Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve atil ferac unsiyan ve gıyetillahi fil arazimet celallahu ta'ala feredi ve şerif elanetullahi ala adayi mecmein. Hop, rasidim bir Şeyh Ansari. İşunam hop kabul dare hem dar zarar dünyavi ve hem dar zarar uhrevi ki عقلن واجب است دفع ضرر محتمل. تعبیرش اینه الانصاف الزام العقل به دفع ضرر المشکوک فیه کل حکم به دفع ضرر المتیقن کما یعلم بالوجدان اند وجود ماء محتمل سمیه اذا فرض تساوی الاحتمالین من جمیع الوجود. لکن حالا این تساوی من جمیع الوجود اشاره داره به همون نکته که بحث تزاهم و ممکنه به خیریتی باشه. لکن حکم العقل به وجوب دفع ضرر المتعقن انما هو به ملاحظت نفس ضرر دنیوی من حیث هو کما یحکم به وجوب دفع ضرر اخروی کذالک. پس ضرر اخروی و دنیوی در هر دو صورت دفعش واجب است، البته وقتی که حالا اون مصلحتی در مقابلش نچربه که اون بحث تزاهمه و خارج از بحث ماست. در بحث اباحه یا حظر میگه و اما ضرر المشکوک فلا ینبغ شک به وجوب تحرز عنه عقلا بل و یظهر ذلک من کلمات المتکلمین ایزن. یعنی اینجا دیگه به متکلمین استناد میکنه که متکلمین هم گفتن دفع ضرر محتمل واجبه. خب عرض به خدمت شما که ایشون در بحث همون چیزی که شیخ طوسی گفت که این قاعده جاری نمیشه، بحث حجیت خبر واحد یا مطلق زنون، زن خاص یا زن مطلق زنون، اینو ایشون خب قبول نمیکنه. منتها نه از باب این که قاعده اشکال داره، بلکه از باب این که جاری نمیشه قاعده در اونجا. این اوریدم من از ضرر المزنون العقاب فالصغرا ممنوعتون. اگه بگید که به اصطلاح اینجا عقاب اخروی یعنی ضرر اخروی منظوره، به اصطلاح در اینجا نه، ما میگیم اصلا صغرا ممنوعه، یعنی احتمال ضرر وجود نداره. چرا؟ چون قاعده عقاب بلا بیان جاری میشه. و این اوریدم من از ضرر المزنون المفسدت المزنونه فیه ایزن من الصغرا. اگر بگید این مفاسد در واقع همون چیزای دنیویه، یعنی به خاطر اونا مثل جل شده، باز ما میگیم جاری نمیشه، فرقی نمیکنه. یعنی در هر دو صورت به اصطلاح چه بگید عقاب چه بگید غیر عقاب، در هر دو صورت اشکال صغرویه. وقت شارحین رسائل همینو گفتن منظور ایشون اینه که قاعده رو قبول داره، اما میگه اینجا جاری نمیشه به خاطر جاری شدن قاعده دیگر. مثلا یکی از شارحین اینجوری گفته: ثم ان ظاهر منع الصغرا هو تسلیم وجوب دفع ضرر مزنون. این که میگه اشکال صغروی داره، نمیگه اشکال کبروی، یعنی کبرا را که دفع ضرر محتمل واجب است قبول داره ایشون. اعنی المفسدت المزنونه، یعنی اون مفسده، هم عقاب هم مفسده. و هو کذالک به حکم العقل والعقلا، هم حکم عقل هم حکم عقلایی، لبنائهم علی التحرز عن مضار الضرر. روشن البته عبارت خودشون اصلا منع صغرا یعنی همین دیگه، یعنی که صغرا اینه که اینجا ضرر وجود داره، کبرا اینه که دفع ضرر واجبه. کبرا رو اشکال نمی کنه، میگه صغرا اشکال داره. اینجا جای اجرای این قاعده نیست، چون یه قاعده دیگه میاد قابل بیان و در واقع اصلا احتمال رو برمیداره. خب این روشنه، همون بحثی که تو شیخ طوسی داشته. میرزا حبیب الله رشدی باز ایشونم به همین صورت میگه: فامتثال امر المولا واجب عند العقل من حیث کونه دفعا للضرر. تو بحث این که مولا یه چیزی رو دستور داده ما باید اطاعت بکنیم، چرا؟ چون اطاعت نکنیم بسا ضرر وجود داره. در مورد ضرر دنیوی هم میگه دفع و ضرر عن نفس و المال لواجبون به حکم العقل و النقل. دنیوی یعنی نفس و مال، این ضرر مالی داره یا ضرر جانی داره، این واجب است دفعش بکنیم. هم عقل اینجا حکم میکنه هم نقل. خب میرسیم به سید یزدی صاحب عروه. ایشون میفرمایند که همین ایشون هم میگه ضرر دنیوی و اخروی هر دو دفعش واجبه. از جمله این تعبیر ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر المقتوع والمزنون والمحتمل دنیوی کان او اخروی الا نسق واحد ظاهرا و به وجه واحد، فرقی نمیکنه ضرر قطعی باشه، ظنی باشه یا محتمل باشه، دنیوی باشه یا اخروی باشه، هیچ فرقی نمیکنه، همش دفع ضرر واجب. یه جای دیگه میفرمایند که ان العقل مستقل به لزوم دفع ضرر المزنون بل المحتمل احتمالا اغلایی، البته باید احتمالش اغلایی باشه، حالا این تو بحث احتمال میاد. اذا کان از ضرر عظیم الخطر، اذا کان از ضرر رو عظیم الخطر، اگه ضرر خیلی بزرگ باشه، کل عقاب الاخروی و جملتون من افراد ضرر دنیوی، یعنی اخروی که هیچ بحثی نداریم، ولی بخشی از ضرر دنیوی هم به اصطلاح واجب الدفع، مثل مواردی که تزاحم نداره یا یک مصلحت بالاتری مثلا. یا یه تعبیر دیگه اینه که ان ضرر اذا کان عظیم الخطر کل عقاب بل مطلق المفاسد الاخرویه و جمله من المزار الدنیویه یحکم العقل به وجوب دفع احتمال هل موهوم فضلا عن المشکوک و المزنون، یعنی 90%، 50%، 30%، هر سه. باز یه جای دیگه میگه ان العقل حاکمون به وجوب دفع ضرر محتمل و این کان دنیویه. خب روشنه، ولی خب تعبیر نشون میده که در ضرر اخروی خیلی روشنه و اختلافی نیست، در دنیوی محل اختلافی که ایشون قبول داره، میگه دنیوی هم همش هم نباشه تعداد زیادی از ضررها اینجوری هست. خب میرسیم به آخون. باز تو آخون ما عبارتهای زیادی جاهای مختلف ایشون به این قاعده تمسک کرده، اما یه جا خدشه کرده که حالا باید ببینیم اونجا مسئله به چه صورته. در بحث حجیت مطلق زن استناد میکنه به این قاعده که حالا بعضیا میگن این نمیشه به این قاعده استناد کرد، ایشون استناد میکنه میگه دعوا استقلالهی، سلام علیکم، دعوا استقلالهی به دفع ضرر مشکوک کل مزنون قریبتون جدن لاسیما اذا کان هو العقوبه الاخرویه. این لاسیما نشون میده که یعنی مخصوصا، یعنی اون دنیوی هم آره ولی اخرویش دیگه مخصوصا اخروی. از لاسیما استفاده میشه که ایشون دفع ضرر دنیوی را هم قبول داره، منتها تو اخروی مسئله روشنتر و قطعی تره. در بحث حجیت مطلق زن در جواب به کسانی که میگن به اصطلاح آیا میشه به این در مطلق زن استناد کرد یا نه، میگن و ثواب فی الجواب هو منع الصغرا، یعنی جاری نمیشه ولی قاعده درسته، یعنی اشکال کبروی نیست، قاعده درسته، منتها از این قاعده نمیشه مطلق زن رو استفاده کرد. خب این عبارت ها نشون میده که ایشون قبول داره، منتها در بحث اخباریون و اصولیون که آیا در بحث براءت و اشتغال که اخباری ها قائل به احتیاطند و اصولیان قائل به براءت، ایشون یه تعبیری داره که از این برمیاد که قاعده رو قبول نداره. یه اگر منظور شما دفع ضرر اخرویه اشکال صغرویه، یعنی اینجا جاری نمیشه، اما اگر مقصود شما چرا جاری نمیشه، چون قاعده قبح عقاب لا بیان جاری میشه، اما اگر مقصود شما دفع ضرر دنیوی و اخروی هر دوه، یعنی دنیوی هم آره کبرا ممنوعه، و ما دلیلی نداریم که دفع مطلق ضرر هرچند دنیوی واجبه. حتی عقلا خیلی جاها از ضرر دنیوی مبادرت میکنن. عبارتشون اینه، حالا باید ببینیم این چجوریه. و اما ضرر غیر العقوبه، ضرر غیر عقوبه یعنی غیر اخروی یعنی دنیوی، و این کان محتملا الا ان المتيقن منه
خود قاعده اظهار نظر میکنه.
بله،
رفتی به بحث حجت زن نداره، یعنی اینجا رسیده به این داره در مورد قاعده اظهار نظر میکنه.
حالا عبارتش رو من میخونم ببینید. و اما ضرر غیر العقوبه فهو و این کان محتملا الا ان المتيقن منه فضلا ان محتملهی لیس به واجب دفع شرعا ولا عقلا. اما ضرر غیر العقوبه فهو و این کان محتملا الا ان المتيقن منه فضلا ان محتملهی لیس به واجب. شما محتمل رو بحث میکنیم، میگه متخد یقینیش هم واجب و دفع نیست، هم شرعا هم عقلا ضرورت عدم القبح. حالا از استدلالش دقت کنید، از استدلال معلوم میشه که دست شما داره. این عبارت عبارت نارسایی است. میگه که بلا عقلا ضرورت عدم القبح فی تحمل بعض المزار به بعض دوائی عقلا و جوازه شرعا. ببینید ظاهرش اینه که واجب نیست دفع ضرر دنیوی، اما ببین استدلالش چیه. میگه چون ما میبینیم که عقلا تو بعضی موارد، نه همه موارد، فی تحمل بعض المزار، اونم چی؟ به بعض دوائی. این اشکال نداره، عقلا قبیح نمیدونم، همین ردش نیست. اصلا این بحث تزاهمه. میگه بعضی موارد در در ضرر اخروی اینجوری نیست، در ضرر اخروی که هیچ، اما دنیوی ما میبینیم که عقلا یه جاهایی مبادرت به ضرر میکنن. مثلا فرض کنیم میرن جبهه، میدونن که ممکنه شهید بشن. چرا؟ چون میرن در راه خدا به جنگن، بهشت میرن، اشکال نداره. خب این اصلا خارج از بحثه، یعنی به بعض دوایی، دوایی هم دوایی درست باید باشه. دایی چیه؟ دفاع از وطن، دفاع از دین، دفاع از خونه خودش آدم. بنابراین اینی که ایشون میگه ضرر غیر عقوبتی دنیوی درست نیست، حتی قطعیش هم واجب و دفع نیست، از استدلالش معلومه که یعنی اون جای مورد بحث ما نیست. یعنی بحث تزاهم اینجا، بحث اینه که این ضرر رو من متهم اصلا قطعیش، اصلا من میدونم که اگه برم شهید میشم، قطعی اصلا روی میم میره آدم. برای چی؟ برای اینکه از کشورش میخواد دفاع کنه، از دینش میخواد دفاع بکنه، از خونش میخواد دفاع بکنه. این به بعض دوایی خارج از بحثه. یعنی شما باید موضوع بحث جایی بیارید که این ضرر سودی هم نیست، مقابلش سودی که مخصوصا بالاتره. بالاخره بفرمایید. اونم فرقی نمیکنه. اونم اگر که پیغمبر دستور بده یا امام معصوم دستور بده یا ولی فقیهی که فتواش اینه که جهاد، چون اختلافیه، ما هم مقلد اون شخصیم، اون مرجع تقلید بونم، ولی فقیمونم معتقد به جهاد ابتداییه، ما البته واقعیتش اینه که همیشه در حال دفاعیم. اصلا ما ببینید الان اکثریت دنیا جبهه کفر و صهیونیستا و آمریکا، اصلا ما اصلا نمیتونیم بریم جهاد ابتدا، همیشه در حال دفاعیم. اون ابتدایی وقتی که قدرت ما غلبه را داریم، حالا میخواییم بریم کشورگشایی بکنیم. اصلا الان اصلا تصورش نیستی. لذا ما حالا اونم بستگی به فتوا داره دیگه، اون دیگه فتوای اون شخص چیه بستگی داره به اون. لذا من موردی رو مثال میزنم که همه اجماع دارن بشه.
اون موجب کلیهش در واقع نفت
کنه. آره آره احسن، موجب کلیه شما هم میگیم درست نیست، ما میگیم درست نیست. اصلا ببینید این به نظر من یه اشتباهی که همیشه تو بحثا میکنیم، تضاهم رو نباید هیچ وقت بیاریم وسط. یعنی همیشه بحث ما باید اونجایی باشه که چیز دیگه ای نیست. اگه تضاهم بیاد میره تو بحث اهم و مهم همیشه دیگه، واجبتر از نماز که ما نداریم. همین نماز اگه با نجات دادن جان انسان در تضاهم بیفته، همین نماز واجب نیست، باید بری اونو نجات، ولو قضا میشه نماز، اون اصلا خارج است. حالا شما میتونید بگید پس من نماز واجب نمیدونم؟ نمیشه که، اون بحث اهم و مهم تضاهمه، اونو باید اصلا بذاری کنار. حالا اخرویش مثلا، اخرویش اگرم مثلا فرض کنیم مثلا آدم این ضرر رو انجام بده، یه ضرر اخروی داره مثلا انجام نداده، یه ضرر اخروی هر دو مثلا اگه حالا قابل فرض باشه و اینه، حالا اون یه بحث دیگه است. خب آیت الله شبیری زنجانی به نظر من این روشنه، ولی خب بالاخره ایشون خیلی بحث بله آره این همیشه این میاد تو بحث رو خراب میکنه بحث. آیت الله شبیری زنجانی به نظر من روشنه مسئله، ولی خب بحث کردن آقایون که این آخون چی گفته، چجوری حلش کنیم، ایشون دوتا احتمال میده و البته نهایتش همینه که ایشون هم همینه میخواد بگه که این جمله با جملات قبلی تعارض نداره، چون جملات قبلی قبول کرد قاعده رو، این ظاهرش اینه قبول نکرده. منتها دو تا توجیهی که میگه در توجیه نزدیک به همه، در توجیه اول میگه نفی و اثبات در کلام آخوند به یک جا مربوط نمیشه، اونجایی که قبول میکنه ضرر دنیوی رو دفعش واجبه، به اصطلاح اونجا حالا به تعبیر ایشون اقتضاییه، حالا همین حرفی که ما عرض کردیم ایشون با این تعبیر اقتضاییه، اینجا که نفی میکنه فعلیه. یعنی اونجا اقتضا یعنی چی؟ یعنی دولل مانه، یعنی ضرر اقتضا میکنه که اینو دفعش کنیم، اما برای فعلیت پیدا کردن این حکم مانه نباید باشه. مانه چیه؟ نفع بالاتر، مقابلش نفعیه که اون میچربه بر این. خب این میشه فعلی، میگه به فعلیت نمیرسه، به فعلیت نمیرسه چون منفعت بالاتری داره. اونجا که میگه قبول قاعده اقتضاییه، اینجا که میگه نیست فعلی نیست، میگه بعضی موارد نیست چون فعلی نمیشه. چرا فعلی نمیشه؟ چون یه مصلحت بوده. میگه ما دو گونه حکم عقلی داریم، حکم عقلی فعلی و حکم عقلی اقتضایی، مثل حکم شرعی که گاهی فعلی است و گاهی اقتضایی، لذا نفی و اثبات در کلام مرحوم آخوند به دو جا مربوط می شود، به حکم اقتضایی عقلی قطع نظر از مزاحمات، اقتضایی یعنی قطع نظر از تزاحمها، دفع همه ضررها مقطوعاً کان او مشکوکاً او مظنوناً دنیویاً کان او اخرویاً لازم است. ما فارسی هم حرف می زنیم، فارسی عربیه. کسی که بدون وجود تزاحم یا جهتی دیگر خود را به ضرر دنیوی مبتلا سازد مورد مذمت قرار میگیرد، مثلا اموالش را بدون حساب از بین ببرد یا جان و حیثیتش را در معرض خطر قرار از بین ببرد. به حکم عقل حفظ جان و مال و آبرو لازم است، البته گاهی با جهت دیگری تزاحم پیدا میکند و نمیتواند هر دو هدف را تامین کند، به ناچار باید یکی فدای دیگری شود. چنین مواردی با حکم اقتضایی عقل منافات ندارد. اینجا مزاحم اومده، اون اقتضا یعنی لولل مزاحم، لولل مانه. حالا جالب مثالیش هم همین مثالی که ما زدیم، افرادی که به جبهه و جنگ میروند و کشته میشوند، چنان که مجانا اقدام به این عمل کنند، البته مورد نکوهش قرار مجانا یعنی همین جوری، ولی چنان که در برابر پاداش اخروی جان خود را فدا کنند، به هیچ وجه عقل حکم به قبح آنها نمی کنند. چرا که با از دست دادن جان یک امر مهمی را به دست آوردند. پس حکم عقل به لزوم دفع ضرر اخروی حکم فعلی عقل است و تزاحمی در کار نیست، اما حکم عقل به لزوم دفع ضرر دنیوی حکم اقتضایی عقل است. یعنی میخواد بگه تو اخروی دیگه این تزاحم پیش نمیاد، ولی تو دنیوی حالا شما فکر کنید میشه تزاحم چجوری میشه؟ بنابراین ولی خب قاعدتا نمیشه دیگه، یعنی تو اخروی دیگه چیزی با اون نمیتونه تزاحم کنه. بنابراین نظر مرحوم آخوند در بحث براءت و رد استدلال اخباری ها به حکم فعلی عقل است نه حکم اقتضایی عقل. لذا به این نکته اشاره میکند که عقلا در مورد ضرر مقتول به خاطر تزاهم با اغراض دیگر اقدام میکنند، نه در فرض بدون مزاحم. پس بین این دو مطلب در کلام آقای آخوند منافات وجود ندارد. تو توضیح دوم میگه که عقل دو تا نگاه داره، به اصطلاح گاهی خودشو میبینه، گاهی با اون منفعتی که ممکنه در مقابله. به یه جا برمیگرده تا بیان دوتا است.
اون متن درس خارجشونه
ظاهرا. آره ایشون آورده 602. آره درس خارجش
خودشو میبینه، عقل خود بنیاده، نه عقلی که متصل به وحیه که خودش هیچ وقت نمیبینه.
نه بله، حالا اگه نکنه، اگه لحاظ نکنه میگه واجب و دفع. اما اگر نه با یک دید نگاه بکنه که نه اون طرفش هم یه چیزایی هست، اونم ببینه، اونجا ممکنه دیگه حکم به دفع ضرر نکنه چون سود بالاتری هست. عبارتشون اینه. بیان دیگر برای جمع این دو مورد این است: همان گونه که میگوین شرور در نظام احسن و اتم الهی فی حد نفسه شر نیستند، ممکن است در این مثلا میگه نسبت به این نگاه میکنیم شر، نسبت به کل جهان نگاه میکنیم خیره، همونی که تو اون بحث میگن. اینجا میگه همینجوری، ممکن است در اینجا هم گفته شود همه مواردی را که عقلن یا عقل فطری انسان ارتکابش را اجازه میدهد از یک نظر ضرر است ولی از نظر دیگر بی ضرر است. یعنی اینجا دیدن دو تا نگاه. ان اللهش ترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه، خداوند جان و مالشان را خریده و در برابر و در برابرش بهش داده. از بین رفتن جان از یک دید ضرر است ولی از نگاه دیگر اقدام به ضرر نیست. اصلا اقدام به ضرر نیست با این نگاه جامع و نگاه کلی نگر، اصلا این ضرر نیست، اصلا ضرر نیست. یعنی که تزاهم تو بیان قبلی تزاهم همون مهم، اینجا اصلا ضرر نیست. دو تا بیان، مطلب یکی ها ولی با دو بیان.
نمیشه که آقا بالاخره دو تا نگاهش
اگه
با هم باشه هم
تزاهم میشه. من همونه عرض کردم آخرش اون تزاهم رو نیاری، اون دو تا نگاه، نگاه دوم بر اساس اون نفع مقابل دیگه به یه جا برمیگرد. ما هم اینجا گفتیم دو تا توجیه نزدیک به همن و در هر دو بحث اینه که چیزی دیگر هم در نظر بگیریم یا خودشو در نظر بگیریم. خودشو در نظر بگیریم واجب و دفع، اگه چیزی دیگر رو در نظر بگیریم اونم بستگی داره البته ها که اون چیزی دیگه به چربه یا نچربه. اگه نچربید باز واجب و دفع، اما اگه چربید سود اون، یعنی من این ضرر رو متحمل میشم در مقابل یه نفع بالاتر، اینجا دیگه واجب و دفع نیست بلکه باید بری تو ضرر. نه تنها نباید دفعش کنی بلکه باید بری تو ضرر. خب پس آخوند هم باز از موافقین شد. ما اینقدر اینا رو غربال میکنیم غربال میکنیم ببینیم آخرش چند تا میتونیم مخالف نگه داریم. البته این عرض بکنم ما داریم طبق مبنای این که عقلیه بحث میکنیم. اون مثلا آقای مکاری میگه عقلاییه، اصلا ایشون قبول نداره اونو، ولی ما بحث نداریم. آره آره، ما فکر میکردیم ایشون سیگار گفته جایز نیست، باید این از این باب گفته باشه. متوجه شدیم ایشون از این باب نگفته، از باب ظاهرا لازرر، احتمالا از باب اون شرعیه نه عقلی. آره عقلی نیست. چون یا مثلا مرحوم اصفهانی که میگه غریزه و اینه، خارج از بحث. ما داریم اونا رو بحث میکنیم که قاعده رو عقلی میدونستن که اکثریت بودن، حالا چه ارشادی چه مولوی فرق نمیکنه.
مجموعی هم کسی میدونه هر سه تا
ببینید اون اب نده. وقتی عقلی و عقلای شد نتیجه تابع اخص نه اقواه. یعنی شما وقتی هم عقلی دونستی هم عقلای دونستی در واقع عقلی میدونی، چون اونی که عقل میگه عقلام میگن دیگه. شما وقتی تو کلمات متکلمی بود من اشاره کردم این غیر از اون غریزه است، گفت عقلن و فطرتن و غریزتن، اون هم عقلی حساب میشه. اون غریزی که ما بحث کردیم غریزی بود که عقلی نبود، میگفت حکم عقل نیست.
نه برای اینکه مثلا جلوی این اشکالات رو بگیره، مثلا میگه که حتی اگر به عقلیش هم اشکال بگیره اون یکیش هست.
نه ما الان فرضمون اینه که یعنی در اینجا این عقلی قبول داره، یعنی ما بر اساس مبنای این که از اون بحث گذشتیم
اونا حالا قاعدتا موضعش نمیشه الان حاصل کرد بر رفت عبارت چون رو دید، یعنی صرف این که اون غریزی و عقلایی میدونه.
اصلا حکم وقتی عقل نداره چه اخروی چه دنیا. غریزی ضعیف‌ترینش بود دیگه، از اون یه خورده بالاتر عقلایی بود، بالاتر عقلی بود. حالا یه دم نقلی میدونستن اون اشاعره که اجماع اینا رو خارج از بله. مرحوم ناینی هم به همین صورت، یعنی ضرر دنیوی و اخروی هر دو رو میگه، انه لا اشکال فی استقلال العقل به لزوم دفع ضرر عقاب الموهوم فضلاً عن المشکوک فضلاً عن المظلوم. این راجع به اخروی. راجع به ضررهای دنیوی هم میگه در سه مورد ما قبول داریم: اعراض، نفوس، اموال. جانش در خطر بیفته، آبروش در خطر بیفته، اموالش. در این سه مورد دنیوی هم قبول داریم. بعد میگه که ها اینو من دیگه با اجازتون عبارت مفصل مطلبش اشاره میکنم، چون پارسال زیاد بحث کردیم. فقط ایشون یه حرفی داره، میگه در ضرر دنیوی حکم عقل در مرحله سلسله علل قرار گرفته، لذا مولوی حکمش. چرا؟ چون میگه آقا این ضرر دنیویه، میفهمه که باید از این دوری بکنی، این مولویان حکم میکنه. بعد کل ما حکم به شر، شرعم طبق اون میاد حکمش. اما در ضرر اخروی حکمش در سلسله معلول هاست نه علل. چرا؟ چون در ضرر اخروی حکم عقل ناظر به یه حکم دیگه است. در ضرر اخروی یعنی مثلا میخوایم مثلا روایتی آیا بهش عمل بکنیم، یه تکلیفیه میخوایم ببینیم بهش عمل بکنیم، یعنی ناظر به حکم شرعی. و ایشون اونجا یادتونه هست دیگه، ما البته اشکال قبول نکردیم، ولی خب ایشون استدلالش این بود، میگو اگه ما بگیم حکم عقل اینجا مولویه تسلسل پیش میاد. چرا؟ چون این لازمه حکم شرعیه، حکم شرعی که شد توش حکم شرعی هم باز عقل میگه از این تبعیت کن، دوباره شرع، دوباره عقل، دوباره شرع، تسلسل. ما گفتیم این درست نیست، ولی به هر حال ایشون اونجا بحث کردیم پارسال که ایشون در ضرر دنیوی میگه مولویه. اصلا کلن اصل بر اینه که حکم عقل مولویه، یادتونه دیگه، اصل همه میگن بر اینه که حکم عقل مولویه، مگر مشکلی باشه. آقای خویی میگه مگر مفسده‌ای باشه، حالا میخواد تسلسل غیر تسلسل. آقای ناینی میگه مگر اشکال تسلسل پیش بیاد، که در اینجا پیش میاد، که در اخروی پیش میاد، لذا مجبور میشه بگیم که ارشادیه. خب حالا این خیلی مهم نیست، به هر حال ایشون ضرر دنیای اخروی قبول داره. حالا یکیش رو حکم عقل مولوی میدونه، یکی ارشادی. ما هم اینجا بحثمون هم از مولوی و ارشادیه، لذا این مسئله نداره، برای مشکلی تو بحث ما الان اینجا ایجاد نمیکنه. دیگه عبارتش مفصل من نمیخونم، همون که پارسالم خوندیم و بحث کردیم. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم باز به همین صورت قبول داره. توی حجیت مطلق زنون میگه قاعده درسته ولی اجرا نمیشه، اشکال صغروی داره. در مورد در کتاب اطعمه و اشربه، در مورد اون غذاهایی که ضرر داره برای آدم، میگه لا فرق فی حرمت تناول مضر بین المعلوم، بین معلوم ضرر و مظنونه. ما یقین داریم این ضرر داره برای ما، یا زن داریم که ضرر داره، بل و محتمله ایزن، بلکه احتمال ضرر دنیوی هم بدیم، غذاییه که مثلا به ما نمیسازه، یا حالا به هر حال میکروبی تمیز نیست، هرچی. البته شرطش اینه که ازاکان احتمال او معتدن، یعنی قطعیش درسته، زنیش هم درسته، احتمالش باید معتدن به باشه. اندل اغلا به حیث اوجب الخوف اندهم، به حالتی که خوف میاره، اونقدر احتمال باشه که خوف میاره، اینجا فرقی نمیکنه و باید دفع ضرر کرد. خب پس ایشون هم در دنیوی گفت هم در اخروی گفت کبرا درسته ولی صغراش اشکال داره، پس در کبرا مشکلی نداره. مرحوم شیخ محمد تقی آملی هم باز به همون سر میگه که در بحث نیابت از مستطیع زنده، که آیا میشه از یه کسی که مثلا از کسی که مثلا زنده است ولی نمیتونه بره، به اصطلاح آیا مثلا بمونیم این از دنیا بره بعد نیابت انجام بدیم، یا در همون حالت زنده هم میشه؟ ایشون میگه که انفرض مشروعیت الاستنابه من الحی، اگه فرض کنیم مشروعیتش رو ما قبول داشته باشیم، یعنی بشه از حی استنابه کرد، یحکم العقل به وجوبه. اگه اصل مشروعیت درست بشه، حکم عقل به وجوب میکنه. لأن اشتغال ذمته بالحظ یرتفع با، چرا واجبه؟ چون شغل ذمت یقینی یستدل برات یقین. خب فوجوب، چرا حالا واجبه؟ فوجوب دفع ضرر اخروی و هو العقوبه و توبیخ و المؤاخذه ولما کان مشروعیت الاستنابه عبارت اخرى من براءت ذمه المستنی به عمل النائب فالعقل يحكم بوجوب ذلك دفعا للعقوبه اذا مات مشتغل از ذمه بالحج. ممکنه بمیره اشتغال بمونه کسی هم انجام نده، ولی الان یه نفر هست که انجام بده، پس واجبه که انجام بده و در واقع بری الذمه میشه. منتها اصل مشروعیتش اول اثبات بکنیم که از حی میشه استنابه کرد. اگه مشروعیت حاصل شد، عقل حکم میکنه به وجوبش، چون دفع ضرر میشه. ضرر چیه؟ اینکه بمیره و بر گردنش حج بمونه. تو بحث شرایط صحت صوم هم به همین اقتضا میکنه، لا اشکال فی اشتراط صحت صوم که وجوبهی به عدم المرض الذی، که مرض اگه باشه اصلا صحیح نیست. آیا صحیحه مثلا ولی واجب نیست؟ شو میگن صحیح نیست. بلدلت الاربعه و من العقل وجوب دفع ضرر و قبح ایقاع نفسی مزنونهی بل محتملهی و قبح ایقاع ها فتحلوکه. بعد به اصطلاح برای سقوط تکلیف در صورت زن به ضرر هم باز به این قاعده استناد میکن. مرحوم سید محمود شاهرودی هم باز به همین صورت ضرر اخروی رو میگه، این دفع ضرر و هو العقاب المحتمل فزدن هم مزنونه واجبون عقلا من دون ریب مکلا. در مورد ضررهای دنیاوی هم باز ایشون از این قاعده استفاده میکنه، در به اصطلاح در بحث به اصطلاح اونجایی که تعارض پیدا میکنه این قاعده با قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات تحریمی بعد الفصل، اگر مراد از ضرر عقابه که ما احتمال نمیدیم چون قاعده قبح عقاب بلا بیان پیش اومد، اما اگر منظور از ضرر مصالح و مفاسد دنیویه که در متعلق احکام اومده و احکام به خاطر اون مصالح دنیوی در واقع جعل شده که مثل ضررهای دنیوی، اینجا به اصطلاح اینجا عقل حکم میکنه که باید این ضرر رو دفع بکنیم، این ضرر به اصطلاح دنیا بیره باید دفع بکنیم. بله؟ چایی اصلا یادم ننداختی ساعت چندی؟ بله. امام حضرت امام هم تو بحث تعارض این قاعده قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه هر دوتا قاعده درسته، باید ببینیم هر جا کدومش جاری میشه، و میگه در اینجا به اصطلاح چون اون قاعده جاری میشه قاعده عقاب بلا بیان، موضوع این قاعده رو برمیداره. نه این در اخرویه، در دنیاوی نه. مثلا ایشون در مورد غذاهای ضرردار فرمودن که لا فرق فی حرمت تناول المزر علل اقوا فی ما یوجب و تهلک و علل احوت فی غیره، اونی که هلاکت یعنی نفس در اقوا، احوت هم در غیر نفس یعنی مثلا پول و مال و اینا، بین معلوم الضرر و مزنون، فرقی بین معلوم الضرر و مزنون الضرر نیست، بل و محتمله حتی محتملش، البته اذا کان احتمال او معتدم به اندل اغلا به حیث اوجب الخوف اندم، همون عبارت سابوروه بود فکر کنم، همون عبارتیش قبول داره دیگه، میگه قبوله اگه حلاکت یعنی به نفس باشه که قطعا اینجوریه، اقوا میگه در غیر به احوت، احوت هم وجوبیه ظاهرن اینجا، چون اگر بعد از فتوا باشه استحبابی میشه، بعد از فتوا نیست.
استنادش به عقل خیلی مشخص است، شاید در این نقلی بوده، یعنی کمش که فتوا دیگه
نه به این چیز میکنه، دفع ضرر میگه، دفع ضرر بله بله بله. تو بحث وضوع و غسل و اینا هم با آب همون میگه که شیخ طوسی گفته، ما هم همین رو قبول داریم که اگر ضرر معتد به برای بدن انسان اینا پیش بیاد ساقط میشه. آقای گلپایگانی هم به همین صورت هم در ضرر دنیوی از این قاعده استفاده کرده، هم در ضرر اخروی استفاده کرده. ان الشک فی التکلیف الاعتقادی المحتمل له یجب علیه الفصل و النظر و معنا عدم نظری و تحقیقهی هو عدم قبولهی و تسلیمهی لهو لوکان فی الواقع کذالک. شما احتمال تکلیف میدی باید بری فصل کنی، اگه نکنی فصل یعنی چی؟ یعنی اگر باشه چنین تکلیفی من بهش اعتنا ندارم، معناش اینه. ولا یجری اصالت البراءه اول استصحاب، اینجا استصحاب و اصالت البراءه جاری نمیشه. فل امور الاعتقادیه، باید در امور اعتقادیه که بحث ادامه باید بری فحص بکنی، به خلاف احتمال تکلیف فی غیر الاعتقادات من الامور تکلیفیه که اونجا در واقع میتونه براءت و استصحاب جاری بشه، حالا بستگی به موردش داره. بل الواجب هو الاجتهاد والفحص به مجرد الاحتمال و شک در امور اعتقادی. در امر معروف و نهی از منکر باز به این قاعده تمسک میکنه، رجحان و حسن آن امر معروف عقلی و وجوب آن نقلی است. ها ایشون میگه حسنش عقلیه، وجوبش نقلیه، اما عدم وجوب آن به حسب عقل برای این است که عقل دفع ضرر یقینی یا محتمل متوجه به شخص را بر خود او واجب میداند و دفع آن را از غیر مثل احسان به او میداند. میگه در خودت دفع ضرر واجبه، به غیر اون حسنه، در امر معروف نسبت به غیره دیگه. میگه در شرعم که واجبه، نسبت به دیگری هم واجبه، اما عقلا میگه آدم راجب خودش دفع ضرر باید بکنه، راجب دیگران خوبه که دفع ضرر بکنه. حالا ما الان این بحث رو فعلا نداریم، بلی در مواردی که ترک امر معروف از نهی موجب توجه ضرری به عموم و از جمله خود آمر به معروف باشد واجب می شود. که امر معروف اگر ضرر به خود من بیاد واجبه، به عموم انسان ها بیاد که منم داخلشم واجبه، اما فقط اگه به اون بیاد خوبه، عقلا عقل میگه خوبه ولی نقلا اونم واجبه. حالا این دیگه من واقعیش میخواستم امروز خودم قبلش بله 10 دقیقه یه روز زودتر برم رسید دیگه داره تموم میشه، موافقین دیگه دو سه تا دیگه بخونیم تموم میشه، بعد ادله شون رو میخونیم، بعد مخالفین رسیدیم به مرحوم شیخ هاشم آمولی. معاصرین هم بگیم عرض به خدمت شما، البته ما بنامون این نیست که معاصرین رو بودا، من همین رو گفتم نمیخواد، این خیلی معاصرین اونا که زندن و معاصرین خب الان خیلی هستن، مگر حرف جدیدی داشته باشه دیگه، الان این حرفا اینا همش موافقن، اینا رو دیگه نمیاریم. حالا ممکنه مثلا تا آقای صافی و اینا، مثلا اینا هم که از دنیا رفت، اینا که الان درس میگن اینا رو نمیگیم، مگر یه نکته جدیدی داشته باشه که در واقع بحث بکنیم و الا نمیگیم. بعد ولی به معاصرین در واقع این مقدار میپردازیم و بعد انشالله ادله و بعد ببینیم مخالف پیدا میکنیم یا نمی کنیم، چون بعضی مخالفین رو ما پیدا کردیم بعد موافق شدن، اینه که الان می خونیم. بعضی مخالفین هم پیدا کردیم اما داریم جستجو می کنیم که ببینیم تو فقه خلافش فتوا داده یا نه، که اگه داده باشه باز باید ببینیم چجوری جمعش کنیم. بعضی ها پیدا نکرد، یعنی دیدیم که هرچی گشتیم دیدیم استفاده نکردن تو فقه، لذا اونا میشن مخالف، اما اگر استفاده کرده باشن باید ببینیم چیکار بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.